بسم الله الرحمن الرحیم. در شهر قیسانی آنوهای فنایی یک اسفند 1402
ثابت میشد و استنباط میشد، اما مستقلات عقلی دلیلی بودند که استنباط حکم از اون دلیل عقلی نیاز به اثبات قضیه شرعیه نداشت. این تقسیم اولی بود که از نظر گذشت. اما تقسیم دوم ایشون این است که ایشون فرمان که قضایا و مدرکات عقلی مشترک از حیث تحلیلی یا ترکیبی بودن به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول قضایای تحلیلی است. قضایای تحلیلی قضایایی هستند که بحث در رابطه اونها پیرامون تفسیر و تحلیل یک پدیده است. ما یک پدیده رو می‌خوایم تحلیلش کنیم، یک پدیده رو می‌خوایم تفسیرش کنیم. به معنی که اگر ما در علم اصول بحثی عقلی می‌کنیم، علیه السلام، در واقع پدیده از پدیده‌هایی که مربوط به احکام شرعی هستند رو تحلیل می‌کنیم. مثلا ما میبینیم در شریعت وجوبی داریم به نام وجوب تخییری، در شریعت وجوبی داریم به نام وجوب تخییری. مثل این که مولا فرمونده است که اگر افطار عمدی ماه مبارک رمضان کردی، مخیر هستی بین اطف رقبه، اطعام ستین مسکینن و سیام شهرین متطابعن. خب یکی از مباحث عقلی علم اصول از این است که حقیقت این وجوب تخییری چیست؟ مگر می شود که یک چیز تخییرن واجب بشود؟ چرا؟ چرا اصلا این بحث مطرح شده؟ به تعبیر مرحوم آقای سرج در بحوث این است که ایشون فهمده شبهه‌ای که در وجوب تخییری به وجود اومده اینه که گفتن وجوب یعنی چیزی که مستبطن عدم جواز ترکه. وجوب یعنی چیزی که شما نمیتونید اون رو ترک بکنید. عملی که واجب شده است ترک آن جایز نیست. حال چطور میشود که یک عمل به نحو تخییری واجب شده باشد، یعنی واجب باشد و شما بتوانی آن را هم ترک بکنی؟ لذا به خاطر وجود این شبهه آقایون در بحث یکی از مباحث عقلی خودشون رو اختصاص دارن به تفسیر حقیقت وجوب تخییری. بعضی گفتن که وجوب تخییری یعنی وجوب جامع، شارع جامع بین این ستا رو واجب کرده است. خب جامع رو که واجب کرده است، جامع محقق میشود در ضمن یک فردش، در یک فردش که بیاد محقق میشه، لذا جامع رو که شما نمیتونید ترک کنید. وجود تعلق گرفته به اون جامعه، اون افراد هستن که میتوانند ترک بشن. بعضی هم گفتن که وجوب تخییری مثل همون وجوب تعیینی است، منتها مشروط به ترک سایر بدیل هاست. یعنی اتق رقبه واجب است تعیینن، اما در صورتی که سیام نکنی، اطعام نکنی. اطعام تعیینن واجب است در صورتی که اتق نکنی، سیام نکنی. سیام تعیینن واجب است در صورتی که اتق و اطعام نکنی، که حالا انشالله این مطلب رو به طور تفصیلی در یکی از مباحث هست. نه این جواب اون شبه هست. شبه این بود که واجب یعنی چیزی که خب این چهار جواب این رو میدید. بعضی اینو قبول ندارم، بعضی اینو قبول ندارم. بعضی هم میگن شما که میگی امر به عهدهم تعلق گرفته، مبناتون اینه که وجوب تعلق میگیره به تبایع، ولی اگر وجود به افراد تعلق بگیره نمیتونید بگید که به جامعه تعلق گرفته. اشکال نداره، شما دارید اشکالات میگید. میگم بعضی از این موانی
شما یایی رو باید انجام بدید یایی میفهمید.
حالا بله میرسه انشالله. اما قسم دوم از این قضایا قضایای ترکیبی هستن. قضایای ترکیبی یعنی بعد از اینکه حقیقت یک شی برای ما روشن شد، رفقای من، ما از استحاله یا امکان اون شی صحبت میکنیم. یعنی بحث میکنیم آیا اینکه اون شیی که حقیقتش روشن شده ممکن هست یا ممکن نیست. مثلا در بحث زبدین در علم منطق برای ما این مبحث زبد به درستی تصویر شد و ما از حقیقت زبد با خبر شدیم که امران وجودیان لا یشتمان ولیکن یرتفعان. این برای ما روشن شد. حالا بعد از اینکه این مبحث در علم منطق مثلا برای ما روشن شد، از این بحث میکنیم که آیا امکان داره که شارع مقدس در زمان واحد ما رو به دو زد امر بکنه؟ در زمان واحد ما رو به دو زد امر بکنه، یعنی الان به ما بگه از علم نجاست، از مسجد ازاله نجاست کن و سلده. آیا شارع میتواند همچین امری به ما بکند؟ امکان دارد همچین امری از ناحیه شارع صادر بشود یا نه؟ یا مثلا ما میدونیم که اخذ علم به حکم در موضوع خود چه معنی داره؟ اخذ علم به حکم در موضوع حکم ما میدونیم معنیشو. در اینجا از این بحث میکنیم که آیا شارع میتواند علم به حکم رو در موضوع حکم خودش اخذ بکند یا نمیتواند. لذا در قضایای ترکیبیه ما از امکان و استحاله صحبت میکنیم، اما در قضایای تحلیلی از چی صحبت میکنیم؟ از تحلیل و تفسیر یک قضیه صحبت میکنیم. تقسیم سوم و تقسیم آخری که مرحوم شیخ صدر در اینجا مطرح می‌فرمایند مربوط به قضایای عقلی مستقل ترکیبی است، تحلیلی است. مثلا ترکیبی است. یعنی چی؟ یعنی رفقای من این قضایای مستقل ترکیبی خودشون یک به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اول قضایای عقلیه مستقله ترکیبی سالبه است. عبارتش من داره چیزه ولی خیلی چیز خواسته. مثلا یه قضایای مستقله ترکیبی هستن که حکم شرعی رو برای ما چیکار میکنن؟ نفی میکنن. مثل چی؟ مثل استحاله تکلیف به غیر مقدور. استحاله تکلیف به غیر مقدور یک قضیه مستقله است، یعنی استنباط حکم از اون نیازی به بفرمایید اثبات قضیه شرعی نداره. دو، ترکیبی است. ترکیبی است یعنی چی؟ یعنی داره از امکان یا استحاله یک شی صحبت میکنه. در ثانی سالب است، یعنی اگر عقل همچین قضیه رو درک بکنه ما به واسطه این قضیه عقلی حکم میکنیم به چی؟ به نفی حکم شرعی. یعنی مثلا مولا که فرموده از سله، ما به واسطه این قضیه استحاله تکلیف به غیر مقدور میگیم آقا این صلات مولا شامل شخصی که عاجز از قیام باشد نمیشود. حکم صلات قیامی را از این شخص عاجز نفی کردیم. یا اگر مولا فرموده است سله و کسی نمیتواند سجده تام بکند، سجده عرفی تام بکند به نحوی که اون هیئت سجودی رو حفظ بکنه، در اینجا میگیم آقا این استحاله تکلیف به غیر مقدور باعث میشود تغییر بخورد این سله نسبت به کسی که عاجز از سجده تام عرفی است. یا فرض کنید که در محرمات هم همینطوریه. کسی که حالا در محرمات رو مثال نزنم که انشاءالله بحث بعدی این رو میرسیم مفصل توضیح میدم. خلاصه ما به واسطه این قضیه عبریه چیکار کردیم رفقای من؟ یه حکم شرعی رو نفی کردیم. خب رفقای من این همونطور که قضایای عقلی مستقله ترکیبی داریم که سلب میکند، یه قضایای عقلی مستقله ترکیبی داریم که چیکار میکنه؟ ایجاب میکنه، اثبات میکند حکم رو. مثلش این مثل قضیه ما حکم العقل به حسن الشرع به حسن فعلن حکم الشارع او به وجوبه. ما حکم الشارع ما حکم العقل به قبح فعلن حکم الشارع او بفرماییم به حرمته. خب در اینجا این یه قضیه عقلی مستقله، یعنی استنباط حکم شرعی از این قضیه نیازی به حکم شرعی دیگه نداره. و در ثانی از قضایای عقل ترکیبی هم هست. یعنی چی؟ یعنی در رابطه با امکان یا استحاله صحبت میکنه. آیا امکان دارد که اگر عقل حکم به حسن کرد شرع هم حکم به وجوب بکند؟ آیا امکان دارد که اگر عقل حکم به قبح کرد شرع هم حکم به حرمت بکند یا نه؟ در پایان هم مرحوم شهید صدر نکته ای رو تذکر میدن و اون این است که ایشون فهمن که گاهی اوقات، حالا این جالبه، گاهی اوقات قضایای عقلیه متفاعله هستن. متفاعله یعنی چی؟ آیسته تو حلوه اولا هم تغییر رو استفاده میکرد. متفاعله یعنی چی؟
نرمانش چی بود؟ عنوان که گفتید
متفاعله
اینی با فرقی میکنم
چی؟
همفضا.
همفضا یعنی چی؟ این تأثیر میذاره بر هم دیگه. یادتون هست تو در حضره اولا گفتش ایشون فهمیدن که ایشون حالا من نمیدونم هم افزای این تأثیر میذاره بله اگه این باشه که
هم گرم می افزای رو
تأثیر کردیم باید مفسر اوزد ایشون گفتش که علم فقه و علم اصول در همدیگه تفاعل دارن، این تأثیر دارن، هر چقدر علم فقه پیش رفته تر بشه علم اصول هم، یعنی ما به سبب علم فقه یک قواعد مشترکی رو بکشیم بیرون، علم اصول هم یه مقدار پیش رفته تر و متوجه تر میشه به تعبیر دقیق. خب آقای من بعضی از قضایای عقلی هستن که بر روی یکدیگر تأثیر میذارن و در شناخت قضیه عقلی دیگر موثرن. من 4 مثال برای این مطلب میذارم که 3 مثالش با خود مرحوم آقای صدر مرحوم شهید صدر بیان فرمودن، یه مثال مرزا. آقای من گاهی اوقات قضیه عقلی تحلیلی بر اقامه برهان بر قضیه عقلی تحلیلی دیگر تأثیر داره. قضیه عقلی تحلیلی چی بود؟ تحلیلی یعنی؟ تحلیلی. تحلیلی یعنی یک پدیده رو تفسیر میکنه، یک پدیده رو تحلیل میکنه. حالا تحلیل یک قضیه، یک قضیه عقلی تحلیلی موجب میشود که برهان بیاریم بر یک قضیه تحلیلی دیگر. مثلا بحث تفسیر تعلق احکام به تبایع یا افراد در تفسیر بحث واجب تخییری تأثیر داره. اگر شما بگید که احکام به افراد تعلق میگیره، فرد فرد مورد حکم هستن، نه تبایع، در تحلیل شما نسبت به واجب تخییری این موثره. و شما بگید که آقا شما باید بگید که واجب تخییری وجوبات مشروط هستند، نه اینکه تعلق میگیرن آقای شیرویه به جامعه، به طبیعت دیگه تعلق نمیگیرن. شما چون مبناتون در اون قضیه تحلیلی عقلی این شد، لذا اگر بخواید در وجوب تخییری این دو تفسیر کنید، نمیتونید دیگه بگید وجوب تخییری وجوبات مشروط هستن، چون وجوبات مشروط یعنی وجوب تعلق گرفته به تک تک افراد به شرط اینکه اون ادله دیگه‌اش اتیان نشود. مبنای ما در بحث تعلق امر یه بحث است در علم اصول، اوامر مولا این عناوین به معنونات تعلق گرفتند، یا معنون یعنی چی؟ یعنی اون افراد خارج یا به خود احکام به عنوان ذهنی تعلق گرفتند. اگر شما قائل بشی که خب نه به همون تبایع تعلق گرفته، به جامعه عنوان تعلق گرفته، وقتی بیای به بحث واجب تخییری برسی، تفسیرت از واجب تخییری دیگه نمیتونه این باشه که وجوب تخییری یعنی وجوبی که این فرد واجب شده است مشروط به ترک ادلش. چرا نمیتونی بگی؟ تو جواب منو بده. بخاطر اینکه تو اونور گفتی وجوب تعلق میگیره به جامعه، به تبایع، در حالی که در اینجا داری میگی چی؟ اگر بخوای بگی به فرد، اگر بخوای بگی که وجوب تخییری یعنی وجوب این فرد مشروط به ترک ادلش، یعنی گفتی وجوب تعلق گرفته به فرد. خب این با مبنای تو در اونجا که سازگاری نداشت. یا اگر مبنای تو در اونجا این باشد که وجوب تبایع تعلق میگیره، دیگه در اینجا در مبنای تو در اونجا این باشد که وجوب به فرد تعلق میگیره، دیگه در اینجا نمیتونی بگی وجوب تخییری یعنی واجبی که تعلق گرفته است به جامعه و تبایع، چون اونجا تو خودت گفتی که وجوب به فرد تعلق گرفته. لذا تفسیر تو در اونجا نسبت به تفسیر و تحلیل تو در اینجا مؤثر است.
وجوب خورده به اون عنوان، خورده به اون طبیعی کلی، اما آخر این در تبدیل به برگردن مکلفی، مکلف واحده دیگه بگیر مثال در اینجا الان سوزالا دادم اثبات که میشه اینجا دیران بودم مؤخر باشه یا
نه؟ ما بس من اثباتی نیست اصلا ثبوتی داریم تحلیل میکنیم، کار مولا داریم تحلیل میکنیم. مولا وقتی وجوب تخییر کرد این چی کار کرد تو عالم ثبوت؟ اونجا اگر میگن به فرد تعلق، نه اونجا کسان میتونه میگن به فرد تعلق گرفته، نه به این که فرد خارجی که
فرد
حکم، حالا انشاءالله میرسیم. بعد خود آقای صدر اونجا استعاله برهان اعلام میکنه که اصلا تعلق حکم به فرد خارجی اصلا امکان نداره. حکم یه امر نفسانیه، باید به امورات نفسانی تعلق بگیره، به امر خارجی نمیتونه تعلق بگیره. یه حکم میتونه نیست که وقتی مولا گفت فلان چیز واجبه، یه نخ از مولا بیاد بیرون از خدا بیاد بیرون بخوره اون شی.
کلی کار راحت‌تر میشه.
خب حالا میرسیم ان شاءالله بس اون راحت‌تر میشه نمیشه. اما بس راحتی نیست دار. بس آیا میشود یا نه؟ یعنی آیا این تفسیر درست هست یا نه؟ میتونیم با اون تفسیر
اگر موجود باشه بخواد اون تعلق بیاد موجود باشه
تفسیر حاصل باشه آفرین تفسیر حاصل یه استعاله شد شما اگر بگی فرد دیگه طبیعی نیست حالا میرسه مشاله اینا نیاز به مبادی تصوری. مثال دوم که یه قضیه روی قضیه دیگه تأثیر میذاره اینه که گاهی اوقات قضیه عقلی تحلیلی بر اقامه برهان بر قضیه عقلی ترکیبی تأثیر میگذارد. یه قضیه تحلیلی روی قضیه ترکیبی تأثیر میذاره. مثلا قضیه رابطه حکم با موضوعش که یه بحث تحلیلیه و در حلقه اولا از نظر گذشت که رابطه حکم با موضوع چه رابطه جناب آقای طاهری رابطه حکم با موضوع به مساوی رابطه علت و معلول. وقتی شما اون قضیه رو تحلیل کردید در بحث این قضیه شد قضیه تحلیلی، شما تحلیلتون این شد که این رابطه این دو علت و معلوله. این در بحث ترکیبی امکان یا استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم مؤثره که توضیح این مطلب انشالله خواهد آمد. مثال سوم این است که گاهی اوقات یک قضیه ترکیبی روی تحلیلی تأثیر میذاره. مثلا بحث استحاله قصد انتصال امر در متعلق امر که یک بحث ترکیبی است، چون ما داریم صحبت از چی میکنیم؟ بحث از استحاله و امکان میکنن. این بحث در مبحث واجب تعبدی در مبحث تفسیر واجب تعبدی رو خواهی من چی تأثیر میذاره؟ اگر شما قائل به امکان شدی، امکان اخذ قصد امتثال در متعلق امر شدی، واجب تعبدی رو تعریف میکنی که واجب تعبدی واجبی است که قصد امتثال در متعلقش اخذ شده است. اما اگر قائل شدی که امکان نداره که قصد امتثال امر در متعلق امر عکس بشه، دیگه نمیتونی واجب تعبدی رو تعریف کنی به واجبی که قصد امتثال در متعلقش چی شده رو فعال نه عکس شده، بلکه باید یه تعریف دیگه ای بکنی که انشالله خواهیم رسید. مثال چهارم هم که مرحوم شهید سعید نفرموده اینه که آقا گاهی وقت خود قضیه ترکیبی هم رو قضیه ترکیبی دیگه رو فعال چی میذاره؟ تأثیر میذاره. مثلا علت استحاله تکلیف به غیر مقدور میتونه حکم عقل به استحاله چی باشه؟ صدور ظلم از مولا باشه. خب استحاله تکلیف به مقدور یک قضیه چیه رفقای من؟ قضیه ترکیبی. علت استحاله تکلیف به غیر مقدور چی شد؟ یه قضیه ترکیبی دیگه بود. چی بود؟ که اون قضیه ترکیبی دیگه چیست؟ استحاله این که ظلم از مولا نمیتواند صادر. چون ظلم نمیتواند از مولا صادر بشود، لذا محال است که مولا ما را تکلیف بکند به غیر مقدور، به غیر مقدور. این از تقسیماتی بود که نسبت به دلیل عقلی مشترک بیان شد. مستقلات هستن تقسیم یک یا غیر مستقل، یا تحلیلی هستن یا ترکیبی. خود مستقل ترکیبی یا نافی بود یا موجب و ثابت کننده. اما قاعدت و استحالت تکلیف به غیر مقدور، بعد از بیان تقسیمات مربوط به مدرکات عقلی، مرحوم شیخ سعد وارد اولین قضیه از قضایای عقلی میشوند و اون قضیه هم استحاله تکلیف به غیر مقدور است. قبل از ورود به اصل بحث سه مقدمه رو عرض می‌کنم. مقدمه اول این است که شکی نیست که بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور از عناصر مشترک علم اصول است، یعنی از قضایایی است که صلاحیت استنباط در اکثر ابواب فقهی رو داره. به این معنی که اگر عقل شما همچین قضیه‌ای رو درک بکنه، در این صورت در تمامی در تمامی ابواب مولا نمیتواند تکلیفش به غیر مقدورین رفقای من تعلق بگیره و با اثبات این قضیه شما میتوانید احکام رو نسبت به غیر مقدورین چیکار کنید رفقای من؟ نفی بکنید. این مقدمه هم. مقدمه دوم این است که همونطور که در بحث قبل و همین الان عرض کردیم، روشن شد که این قضیه عقلی از قضایای عقلی چیه رو فقای من؟ تحلیلی یا ترکیبی؟
ترکیبی.
از قضایای عقلی ترکیبی است، به خاطر اینکه داره از امکان یا استحاله یک شی صحبت میکنه و هر قضیه‌ای که از امکان یا استحاله صحبت کنن میشود از قضایای عقلی ترکیبی. مقدمه سوم این مقدمه رو عرض میکنیم به خاطر اینکه فهم قسمتی از کتاب وابسته به این مقدمه است. اگر یادتون باشه در بحث تمهید زمانی که تابستون با هم بودیم، مرحوم شهید سعد در ذیل مباحث حکم شرعی فرمودن که اگر ما بخواهیم حکم تکلیفی مولا رو تحلیل بکنیم و مراحل جعل حکم تکلیفی رو بیان بکنیم، اینطور میگوییم که یک مرحله از مراحل حکم، بفرمایید مرحله ثبوت، و مرحله دیگر مرحله اثبات است. ثبوت یعنی عالم واقع اندل مولا، یعنی لوح محفوظ. خود این مرحله ثبوت شامل چی میشد رفقا؟ سه مرحله میشد. مراحل جعل حکم تکلیفی ها، اونجا هم اگر یادتون باشه حکم تصدیح کردن که این مراحل مربوط به جعل حکم بزدی نیست. خب مرحله ثبوت، مرحله اثبات. ثبوت خودش بگو ملاک، اراده، جهل، اعتبار، درسته؟ در مرحله ثبوت مولا سه کار رو انجام میده. کار اول مولا این است که مصلحت و مفسده رو تشخیص میده نسبت به یک فعل و علم به اون مصلحت و مفسده پیدا میکنه. یا مصلحت نسبت به اون شی زیاده یا مصلحت به اون شی کمه، یا همطور مفسده یا زیاد است یا کم است. بعد از این که مولا در مرحله ملاک علم به مصلحت یا مفسده فعلی مثل کذب، مثل صلاحت پیدا کرد، در اینجا در نفس مولا یک اراده نسبت به اون فعل شکل میگیره. یعنی مولا نسبت به اون فعل حب شدید یا بغض شدید پیدا میکنه. این مرحله دو دیگه تفصیلش اونجا عرض کردم. مرحله سوم هم مرحله اعتبار، یعنی بعد از این که ملاک و سنجید، مصلحت و مفسده رو سنجید، خب هم پیدا کرد، در اینجا مولا این ارادهی که پشتوانه ملاک داره رو در قالب و یک شکل و ساختاری به عهده مکلف میذاره. مثلا یا همون قالب اراده رو میگه اورید و منکم الحج، یا یک عبارت دیگه میذاره میگه لله علی الناس حج البیت، یا میگه اورید و منکم الصلات، یا میگه سل. خب این مرحله اول مرحله ثبوت. اما در مرحله دوم بعد از این که مولا در عالم ثبوت این سه مرحله رو پشت سر هم گذاشت، در مرحله اثبات همان چیزی که در مرحله ثبوت، یعنی همان چیزی که در ملاک، اراده و اعتبار گذرانده بود، همان را چیکار می‌کنه رفقای من؟ ابراز می‌کنه. همان چیزی که در مرحله ثبوت گذشت را ابراز و ابلاغ می‌کنه تا به مکلفین برسد. حال این ابراز هم میتواند به سیاق بفرمایید اراده باشد، هم میتواند به سیاق جدیدی باشد. خیلی در همونجا عرض کردیم که دو مرحله دیگه هم گفته شده به نام مرحله اینطوری نمی کنم با عنایت اینطوری نمی کنم مرحله فعلیت، مرحله جیز تعجز، درسته؟ این دوتا دیگه از مراحل جعل حکم نیستن، یعنی کار مولا با این تموم شد. مولا همین که این کار کرد دیگه مراحل جعل حکمش تموم شد. مرحله فعلیت حکم یعنی این جعلی که کلی بود، اینجا گفت لله علی الناس حج البیت و یه سری شرایط و موضوعاتی داشت. اگر این موضوعات در عالم خارج ایجاد بشود و محقق بشود، در اینجا این حکم کلی جزئی می شود و گردنگیر مکلف می شود. الان نگاه کنید، فرض بفرمایید که جناب آقای صحرایی مستقی و پولدار مستقی، در اینجا مولا لله علی الناس باش لله علی الناس که جلبش رو جلب کرده، اینجا این حکم جعل شده. اما این حکم کلی فقط نسبت به شما جزئی شده، یعنی فقط گردنگیر شما شده است. گردنگیر کی شده رفقای من؟ گردنگیر چرا؟ چون فقط ایشون هستن که مکلف مستطیع هستن در خارج،
یا فرض کنید الان هلال ماه مبارک رمضان دیده شده و طلوع فجر هم شده، این وجوب صوم بر تک تک ما چی شده رفقای من؟
خیلی شده.
چرا؟ چون ما قادر بر صوم هستیم و مریض نیستیم. اما اگر یک نفر مثل آقای یک کلام فرض کنیم که مریض باشه، در اینجا این حکم کلی نسبت به او دیگه جزئی نمیشه. خب پس مرحله فعلیت یعنی مرحله تحقق موضوع در خارج، یعنی مرحله تحقق موضوع در خارج با تحقق موضوع در خارج حکم چی میشه رفقا؟ خب حکم فعلی چرا این حکم جزئی میشه؟ خب که حالا اینجا بهتون بگم که اینجا اشتراک احکام بگو بین عالم و جاهل در اینجاست. اشتراک احکام بین عالم و جاهل در کجاست؟ در مرحله
فعلیت.
رفقا من اینکه این دو تا رو جدا کردم از این به خاطر اینکه آقای فرد نظرش اینه که مرحله فعلیت از مراحل حکم نیست، اما بزرگان دیگری مثل مرحوم آخوند و دیگران قائلن که فعلیت و جد هم از مراحل حکم، مثلا مولا داره در اینجا هم باز یک کاری میکنه، ولی آقای فرد که نه دیگه مولا اینجا کاری میکنه، کارش تموم شد. مرحله تمجز هم مرحله ایست که
اون مرحله دیگه نیست شما اگه نگاه خب بگیم یه جرم داریم اصل و جرمش رو تمام شد، اما اینکه بخواد به کسی تعلق بگیره باز هم میتونه دیگه در شرط دیگه این داره
محل فعلیت اصلا حکم تعلق میگیره به شما دیگه.
آره دیگه همون رو میگم، این یه محل جدایی هست دیگه.
آره دیگه آیشت هم دیگه. بله آیشت هم دیگه. مرحله تنجز چی میفهمید؟ مرحله تنجز چی آقای سهرایی یادت هست مرحله تنجز چی؟ مرحله تنجز مرحله ایه که اگر موضوع محقق بشود و علم به فعلی شدن حکم و قدرت به اون حکم هم وجود داشته باشد، در اینجا حکم منجز میشه. حکم منجز میشه یعنی عقل میگوید که حق و طاعه مولا گردنگیر تو شده، شامل تو شده، من تو رو پل میدم، تحریک میکنم به سمت اون فعل و سمت اون وجود که اگر نروی مستحب ارهاب هستی، مستحب
گردن
این تنجز حکم عقلی، تنجز بیاره، تنجز یعنی تنجز و تکلیف علا گردن مکلف، علا عهدت
مکلف،
علا ذمه. این شمشیر آنجا با شمشیر میارو گردن مکلف دیگه انجام ندادیم.
بله بله که درست است که حالا اینم به شما میگم رفقای من، درست است که بعضی ها مرحله فعلیت را از مراحل حکم از کارهای مولا دانستن، اما دیگر مسلم است که دیگه مرحله تنجز از کارها و مراحل حکم نیست، از کارهای مولا نیست. چرا؟ چون تنجز حکم کیه رفقای من؟ حکم عقله. عقل حکم میکنه که آقا حالا که موضوع اومد، تو علم به موضوع پیدا کردی، علم به حکم پیدا کردی، قدرت بر انجام این حکم داری، برو دیگه برو انجام بده، نری چوب.
خب
بعد از بیان این سه مقدمه، ما بیانات مرحوم شهید صدر رو در ضمن شش مطلب توضیح میدیم. هشتش رو نوشتم، یکیش هم جا به جا نوشتم که حالا شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اما مطلب اول این است که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که استحاله تکلیف به غیر مقدور دارای دو معناست. استحاله تکلیف به غیر مقدور دارای دو معناست. معنای اول این است که استحاله تکلیف به غیر مقدور یعنی عقاب کردن مولا مکلف را نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که او عاجز است و نمیتواند آن را انجام بدهد قوی است. مثلا اگر زید از روی غیر اختیار خودش و از روی عجز و اجبارش شرب خمر کرد، در این صورت عقاب کردن مولا نسبت به این فعل غیر اختیاری محاله. یا اگر فرض کنید که دویدن شخص واجب باشه یا پریدن واجب باشه و این شخص پا نداشته باشه که بتواند بدود، در اینجا عقاب کردن مولا نسبت به این شخصی که پا نداشته و نتوانسته بدود عقاب کردن قوی است. به تعبیر دقت کنید، من اینجا دارم میگم عقاب کردن چی رو فهم من قوی است. قوی هست یعنی قوی میشه استحاله عقل آفرین، استحاله عقل عملی. قبیح هست که مولا این شخص رو عقاب بکنه. دلیل این مطلب هم واضحه دیگه، به خاطر اینکه عقل نسبت به مواردی که مکلفین عاجز از انجام تکلیف باشن دیگه حقی برای مولا نمیبیند، حق و طاعه‌ای برای مولا نمیبیند که بگه آقا برو انجام بده، ای کسی که پا نداری برو بدو. اون که یعنی چی برو بدو؟ اگر نری بدون مستحب یعنی چی؟ من ندارم دیگه، چیکار کنم؟ من نمیتونم اینطوری سجده کنم، نمیتونم الان فلان کار رو بکنم، فلان واجب رو انجام بدم، نمیتونم فلان حرام رو ترک بکنم. خب دلیل این مطلب اضافه، چون عقل حقی برای خدای متعال نمیبیند که او را مستحق عقاب بدونه، لذا استحقاق عقاب نسبت به این شخص قوی است و اگر خداوند این شخص را عقاب کند این عقاب قوی است و خداوند هم قوی را مرتکب نمیشه. اما معنای دوم این است که مراد از استحاله تکلیف یعنی که محال است، محال است که استحاله عقل نظری، یعنی که محال است که در عالم جر و عالم تشریع از ناحیه مولا تکلیف، تکلیف کدوم یکی از اینها میشه؟ مرحله جر. محال است که از ناحیه مولا در مرحله در عالم جر و عالم تشریع از ناحیه مولا تکلیف به غیر مقدور صادر بشه، به این معنا که عقلا محال است که تکلیف بر غیر قادرین جعل بشود، محال است که تکلیف بر غیر قادرین جعل بشود. یعنی ولو این که جناب آقای سرعلی به شما بگم، ولو این که ولو این که ما بگیم که عقاب بر چنین تکلیفی بار نمی شود، ولو این که اصلا مثل معنای اول بگیم عقاب بر چنین تکلیفی بار نمی شود، در اینجا میگیم اصل جعل چنین تکلیفی رفقای من از ناحیه مولا محال است. یعنی ولو این که بگیم قبیح هست که مولا این شخص غیر قادر و عاجز رو عقاب بکنه، یه پله میریم بالاتر میگیم علاوه این که عقابش قبیح هست این که در معنی اول گفتیم، یه پله میریم بالاتر میگیم اصلا مولا نمیتواند تکلیف بکند این شخص را. لذا بنابراین همونطور که مؤاخذه و مسئولیت نسبت به یک فعلی مشروط به مقدور بودن اون فعل برای مکلف است که در معنی اول گفتیم، همونطور هم اصل تکلیف کردن از ناحیه مولا نسبت به فعل هم مشروط به مقدور بودن مکلف است و اگر اون فعل مقدور نباشد مولا دیگر در مرحله جل نمیتواند، یعنی استحاله عقل نظری محال است که این کار بکنه. توضیح میدم چرا استحاله عقل نظری. خب
قدرت به نحو موضوعی در جل اخصوه،
نه الان خواهیم اینو بگیم که در جهل، یعنی
قدرت موضوعیت داره بر جهل،
یعنی قدرت می شود قید لبی، قید لبی تکلیف، تکالیف همیشه مقید هستند به قید لبی که مقدور باشه. سل امکانه قادرن به سلات، حرام از شور بخن امکانه قادرن حالا ترک شور بخن، این می شود قید لبی متصل. لذا از این جهت خطابات ما دیگه مطلق نیستن، همیشه یه قید متصل لبی دارن. خب فرق معنای اول و معنای دوم دیگه روشن شد و اون اینه که در معنای اول مولا میتونه، در معنای اول قبل از این که برسیم به معنای دوم، در معنای اول مولا میتونه تکلیف رو متوجه عاجزین بکنه و هیچ مشکلی در جعل تکلیف برای عاجزین نیست، اما این عاجز فقط چی؟ قبیح هست که عقاب بشود. اما در معنای دوم میگیم که ما کاری نداریم که بفرمایید عقاب عاجز قبیح هست یا قبیح نیست، بلکه میگوییم اصلا مولا نمیتواند این تکلیف را متوجه جناب عاجز و غیر قادر بکند. معنای اول کاری به اصل تکلیف نداشت و صرفا نسبت به عقاب و مسئولیت کار داشت، معنای دوم اصلا کاری به عقاب و اینها نداشت، صرفا به چی کار داشت؟ به اصل تکلیف کردن مولا. مسئله دوم که در واقع توضیح بیشتری نسبت به معنای دوم استحاله تکلیف به غیر مقدور است، در حقیقت جواب به این سوال است که قدرت رو فوای من، اینها دیگه اینها شاهکارهای آقای صدره که میان
اینو باز میکنن. تا اینجا که خب همه آقام که اینا رو گفته بودن که مثلا جدیدی ندیدیم، ولی اینجا آقای سعد میاد نکته از آقای نائینی میگیره باز میکنه اینها، اینها خوبه. رفقای من، قدرت در کدام یک از مراحل ثبوتی تکلیف اخذ شده؟ مراحل ثبوت تکلیف اونجا نوشتن دیگه، ملاک، اراده، جهل. آیا ملاک و اراده و اعتبار مشروط به قدرت هستند یا اینکه مشروط به قدرت نمی باشه؟ سوال اول این است که آیا ملاک، مصلحت داشتن یا مفسده داشتن یک عمل، می تواند مشروط به قدرت باشد یا اینکه
مطلق شارع؟
نه، قدرت مکلف شارع که، یعنی نماز خوندن شما در صورت مصلحت داشته باشه که شما قادر باشی بر اون نماز. آیا مصلحت حتما باید مشروط به قدرت باشد یا اینکه هم میتونه ضرورتی نداره، هم میتونه مشروط به قدرت باشه، هم میتونه مشروط به
تمام مکلفین باید مصلحت
مصلحت داشته باشه؟ مرحوم شیخ صد میفرمان که ضرورتی نداره که مصلحت داشتن یک فعل یا مفسده داشتن یک فعل مشروط به قدرت باشه، بلکه گاهی اوقات یک فعل ولو اینکه مکلف نسبت به اون قدرت هم نداشته باشه باز هم مصلحت داره، و گاهی اوقات یک فعل در صورتی که در صورتی مصلحت دارد که اون شخصی داشته باشه، رفقای من، قدرت داشته باشه. لذا مصلحت داشتن و مصلحت نداشتن یک فعل ربطی به قدرت یا عدم قدرت مکلف نیست. علت این مسئله هم به نظر میرسه این باشه که در اکثر موارد رفقای من فوائد و مزاری که برای یک فعل متصوره بر واقع اون فعل، واقع اون فعل به ما خوبه فعل
آره لوح
محفوظ است، یعنی بر واقع اون فعل به ما خوبه فعل بدون هیچ دخل قیدی بار میشه. لذا غالباً دقت فرمایید، دیگه غالباً در معنی میکنم، غالباً اینطوری که شروط خارج از واقع فعل مثل قدرت یا عدم قدرت دیگه در مصلحت فعل دخیل نیستن. بله گاهی اوقات ممکنه که قدرت دخیل باشه، ولی اینطوری نیست که همیشه قدرت در مصلحت دار شده بود، در مصلحت دار شدن فعل یا در مصلحت دار شدن فعل دخیل باشه. من سه مثال بیان میکنم که ملاک و اراده مشروط به قدرت نیست، و ولو اون که یک شخص غیر قادر باشه باز هم اون فعل برای اون مصلحت داره. این سه مثال رو عرض میکنم که ارتکازتون بیدار بشه. مثلا نصب بخاری یا شوفاش 250,000 بله دیگه توی گفتم که انگار آگهی بود. مثلا نصب کردن شوفاژ یا بخاری در هوای سرد ولو برای شخص عاجز هم رفقای من
داشته باشه چه نداره
مصلحت داره، یعنی خود همین نصب کردن برای گرم شدن چه برای قادر چه برای عاجز مصلحت داره، منتها شخص عاجز دیگه نمیتونه این مصلحت را استیفا بکنه به دست بیاره چون پول نداره. اما اینطور نیست که مصلحت داشتن نصب بخاری و چه میدونم شوفاژ برای گرم شدن تنها در صورتی باشد که شما قادر بر نصب کردن باشه. نه، این فعل یعنی نصب بخاری در هوای سرد هم برای شما عاجز هم برای قادر مصلحت داره، منتها توی عاجزی که نمیتونی مصلحت رو استیفا بکنی. مثال دوم رو فرمایید، من چتر داشتن در هوای بارانی چه برای کسی که دست داشته باشه چه برای کسی که دست نداشته باشه و قادر بر این گرفتن چتر نباشه داره این مصلحته. یعنی شما اگر دست هم نداشته باشی بازم چتر گرفتن در هوای بارانی برای شما چی داره رفقای من؟ مصلحت داره، اما شما دیگه نمیتونی این مصلحت رو استیفا کنی و کسب کنی. نه اینکه دیگه کلا چتر داشتن برای شما مصلحت نداشته باشه. یا شرب خمر داره این مفسده است، چه مکلف قادر بر ترک باشد چه مکلف قادر بر ترک نباشه. خب آقا شما چه نخوری چه بخوری این بالاخره مفسده دارد، چه عاجز بر ترک باشی چه نباشی این مصلحت، این مفسده خودش رو داره و مفسده اون دیگه مشروط به این نیست که این در صورت این مفسده دارد که شما قدرت بر شرب باشه. نه، قادر بر شرب نباشید در مملکت اسلامی، کاوارم نداشته باشید، چون بارم نداشته باشید باز هم یعنی سخت باشه دسترسی به
اینجور چیزا که الان در بعضی مناطق و عمد الله ولی من دیگه اصلا راحت هر رو فوکش رو میدازن بیرون دیگه اصلا
کجا
شما
شما میدونی؟
بله شما خیلی سرچ اصلا یکی از شما دیوار که تشریف میبرید میخواید یه خونه ای رو مثلا اونجا برای چند روز اجاره کنید خب اون شخص میاد و اینا حالا اگه مثلا قیافه مذهبی نداشته باشید و اینها میگه بابا هر کاری دارید به صورت مطلق همین تأکید میکنه هر کاری دارید
هر کاری دارید
هر چیزی لازم دارید به ما بگید هر کاری دارید هر چیزی لازم دارید به ما بگید من شما
یه
نکشه
کسی که بیهوش باشه نماز براش واجب نیست قضا هم لازم نیست
مثلا
مستعد داره براش نماز
مثلا عرفی زدم که ارتکاز بیدار باشه
ارتکاز بیدار
هم بله داره سوگر همدلله اما سوال دوم
نمونش هم میشون یه طور قبل از
سوال اول این بود که قدرت ضرورت نداره که در ملاک داشتن یک فعل دخیل باشه سوال دوم اینه که آیا قدرت در اراده مولا شرط هست یا در اراده مولا شرط نیست در صورتی آیا مولا اراده میکند که شخص قدرت داشته باشه یا اگه هم قدرت نداشته باشه مولا اراده و حب شدید اراده به معنای حب شدید
خب به اون مصلحت دیگه
خب
بالا سو به پایین نیست
خب به من نه میخوام اینو بگم دقیقاً بفهمید اراده چند معنا داره در ادبیات آقای در ادبیات آقای سعد اراده شوق نفسانی است چون اراده رو صفت نفسانی میگیره فعل نفسانی نمیگیره ایشون
من نفس متوجه نمیشم من نفس
یعنی عارضه بر نفس میشه
میگم من خدا نفس داره
چی داره
خدا اگه نفس داره
این یه بحث دیگه است باریکلا انشالله در خارج انشالله بعد در خارج این کار رو مطرح بکنیم که اول باید نسبت به مراحل جهل خود نسبت به موالی عرفی رو بسنجیم بعد بیاییم بگیم که آقا آیا این مراحل نسبت به خود متعال معنا داره یا نه اگر معنا داشته باشه اراده خدا یعنی چی؟ اراده بعد اونجا باید بحث کنیم اراده تکوینی خدا یعنی چی؟ اراده تشریعی خدا یعنی چی؟ بعد دیگه میرسید به مواضع جبر و اختیار و اینها دیگه مباحث اونجا دیگه قوغاست خیلی مطالب شیرین جذاب انشالله اونجا در مسجد اعظم تشریف ببرید که سوال اینه که اینو می‌خواستم بگم اراده یعنی شوق نفسانی برخلاف مرحوم آقای نائینی که اراده رو صفت نفسانی و شوق نفسانی نمی‌دونه چون اراده رو فعل نفسانی می‌دونه چون اراده میگه حجمت النفس یعنی همین که یه لحظه تکون می‌خوری حملت النفس آفرین هم میگه حجمت النفس هم میگه حملت النفس
آقا
دست رو
نظر خوبی نظر جرامان ائمه اینه که ارادت بگون فعلو را اینا بذارید این نظرها بذارید
اونجا هم این بحث میشه که اراده در روایات چه معناست ان شاء الله رسید اونجا من یه جزوه کاملی بحث خب آیه سر میفهمن که آیا اراده و حب شدید مولا مشروط به قدرت داشتن مکلف هست یا مشروط به قدرت داشتن مکلف نیست شون فهمن که همونطور که ملاک ضرورتی نداشت که مشروط به قدرت باشه حب و اراده مولا هم مشروط به قدرت داشتن مکلف نیست ضرورتی نداره که حتما اگر یک شخصی قدرت داشت من اراده داشته باشم و خب به شدید نسبت به فعل صادر از او داشته باشم مثلا ما چند مثال اینجا برای میکنیم دو مثال دیگه اینجا بهتون میگم مثلا رو فعلا یه پدری با این که میدونه که پسرش ذهن قوی نداره و درس خون نیست و نمیتونه دکتر بشه اما واقعا اراده داره و حب شدید داره وقتی میگم اراده داره یعنی چی؟ یعنی هم شوق نفسی هم حب شدید داره که پسرش دکتر بشه خب در اینجا پدر دکتر شدن پسر رو تصور کرده فایدهش رو تصور کرده تصدیق به این فایده کرده خب این حب درش ایجاد شده ولو این که اون پسر رو فقای من بفرمایید قدرت بر دکتر شدن نداره
این مثال بنده میگم
بفرمایید
مثلا این که پدر دوست نداره بچه‌اش طلبه بشه بچه‌اش میره طلبه میشه ولی همچنان پدر دوست نداره
یا مثلا این که ما میبینیم که مثال دوم فلان شخص فقیره
و قدرت بر خریدن لباس برای خانوادهش نداره، اما ما واقعا اراده داریم، اراده داریم یعنی دوست داریم و خوب داریم که او برای خانوادهش لباس بخره. خب در اینجا با این که این خریدن لباس مقدور اون شخص نیست، اما ما واقعا اراده و خوب به شدید نسبت به خرید او داریم. پس تا اینجا
این مثال مرموز در کلاس هم هست،
امروز به همدلله همه دیگه مثال همه مثال و شما هم مثال
تشکیزا دیاری برای آج اما اصل نیست گفتن بیه همدلله که گفتن
دیگه شما امروز کار خواهد کردی کار رو در آوردی. اما سوال اصلی این است که آیا قدرت داشتن مکلف در جلب و تکلیف مولا شرط هست یا شرط نیست؟ ما در دو مرحله قبل گفتیم که ضرورتی نداره که ملاک داشتن مشروط به قدرت باشه، ضرورتی نداره که اراده و حب مشروط به قدرت باشه، اما در تکلیف چی؟ آیا تکلیف و اعتبار مولا باید مشروط به قدرت باشد؟ یعنی مکلف باید مقدور باشد اون فعل از ناحیه او که من مولا بتونم تکلیف بکنم و وجوب رو بر عهده او بیارم، یا اینکه نه ولو این که اون مقدور نباشد فعل از ناحیهش، صدور فعل از ناحیهش، من میتوانم اون رو تکلیف بکنم یا میتوانم تکلیف نکنم. که حالا وقتمون هم تموم شد، ان شاء الله ادامه این بحث فردا مطرح صاحب تمام
الله محمد
و اینجا بگیم ضرورت داره در تکلیف، معنای دوم استعاره ثابت میشه.
بله دیگه اصلا آقای صدر همین اول دو معنا رو گفت، بعد با مطلب دوم میخواد بگه میدونی چرا ما میگیم استحاله تکلیف؟ به خاطر اینکه ضرورت اصلا داره که قدرت در تکلیف کردن، قدرت مکلف در تکلیف کردن
لحاظ بشه.
آره
دیگه
موقع
جهل،
تکلیف
یعنی جهل،
تکلیف یعنی جهل،
هر یه مکلف ربطی نداشه اصلا.
ملاک یعنی استحاله. بله
ملاک ملاک مصنعت ملاک تعلق میگیره.
آره
یعنی کلا هنوز کهنت دایره،
یعنی قدرت مکلف یا عدم قدرت مکلف در ملاک فعل یا اراده و حب مولا نسبت به انجام فعل اصلا تأثیر نداشت. ولی آیا نسبت به تکلیف، چون تکلیف حالا فردا میرسیم که تکلیف یعنی میخواد تحریک کنه، تحریک کنه، آیا میتونه مولا مکلفی که قادر نیست رو تحریک کنه و حلش بده یا نمیتونه؟ که انشاءالله فردا
انشاءالله
مکلفی
به قادر نیست برای چی تحریکش میکنه؟
حالا این حرف جدید، این حرف جدید آقا قاسیه هم نیست بهش تیکه بندازیم. مرحوم امام قائله که تکلیف به عاجزی تعلق میگیره. مرحوم امام در مراحل خود قائل به خطابات قانونی، اصلا خطابات قانونی همینه، یه وقتی مولا در مقام قانون گذاری هست اصلا کاری به عجز و اینا نداره، قانون شامل عاجزی هم میشود، ولی بله تنجز نداره نسبت به اینها، تفسره میخوره این چیزه. مرحوم آقای خویی حتی، مرحوم آقای خویی هم قائله که
نظرمون
همینه،
دور از عقل نیست
اینا جواب بعید،
نظر
همین قابل تصور، حالا اسم امام اومد دیگه قابل تصور، قابل بحث، یعنی
بحث امام